أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودند در وجوب قضا سه شرط هست. شرط اول باید بالغ باشد، اگر صبی شد قضا برای او واجب نیست. شرط دوم باید عاقل باشد، اگر دیوانه شد دیوانه بود قضا بر او واجب نیست. مسئله مقمع علیه هم جلو کشیدند و جزو دیوانه حساب کردند و گفتند که مقمع علیه هم مثل دیوانه است، اگر حال اقما برش پیدا شد روزه او باطل است و قضا هم نداره. که در اینجا ما اشکال داشتیم، می گفتیم که اگر یک ساعت دو ساعت باشد مثل خواب مثل جنون نیست. حتی اگر یک ساعت دو ساعت دیوانه شد، اما مثلا در اثر یه ترسی یه حالت جنون برش پیدا شد یه ساعت دو ساعت اما روزه است، دلیلی بر بطلان این روزه نداری. باید ادامه دار باشه. به اندازه ای که نیت روزه رو بگیره وقت روزه بدون نیت دیگه روزه نیست. مسئله سوم فرمودن که اگر کسی کافر باشه و بعد مسلمان بشه، گفتن که این وقتی مسلمان شد بلا مثلا علیاذ بالله 10 سالم کافر بوده، از اولم کافر بوده، حالا در آخر کار مسلمان شده، این 50-60 سالی که نماز نخونده روزه نگرفته قضا نداره. قاعده جبه یه قاعده در فقه که این قاعده جب ولو این که حالا دلیلشم خیلی رسانه باشد اما معمول به عند الاصحاب و شاید عامه مسلم خاصه بهش عمل کردن، الاسلام یجب و ما قبله. دیگه وقتی مسلمان شد راجع به اعمال قبلش نباید نگاه کرد و این در طهارت نجاستش میاد، در نمازش میاد، در روزه میاد، در حج میاد، حتی در باب معاملات هم میاد و حتی در باب قصاص دیات هم میاد و بسیاری از فقها قبول دارن از اول فقه تا آخر فقه الاسلام یجب و ما قبله. لذا اگر کسی کسی رو کشته باشد، حالا به جای او بخوایم او را بکشیم یا این که مثلا زنای محسنه کرده بخوایم او را بکشیم، نه، در بدهکاریش گفتن که این الان مسلمان که شد بدهکاره، اگر بتونی یه بدهی درست بکنی که الان بدهکار نباشه، حتی رباخور رو گفتن. خب دیگه رباهایی که خورده خورده، ما غسله. و اما اگر الان بدهکاره به مردمه، اون بدهی رو الان دینه باید داد. البته در همین هم اجماع نیست، بلکه الاسلام یجب ما قبله، میگن من الطهاره الى الدیات. لذا اصل مسئله اشکال ندارد و اینکه اگر کسی مسلمان بوده، حالا کافر شده، یا از اول مسلمان نبوده. مرحوم سید می‌فرمایند که فرقی بین کافر فطری و کافر ملی هم نیست که بعضی گفتن. بعضی ها گفتن که حالا بعد درباره مرتد صحبت میکنی، این اگر پدر و مادرش مسلمان بوده سا این از اول کافر شده، اونه ولی ظاهراً الاسلام یجب ما قبله یه قاعده است. این که کسی که از اول کافر بوده و حالا مسلمان شده، دیگه اعمال گذشته دیگه قضا نداره. ازا یشتر توفیه الاسلام تا بگیم قضا داره. و اما اگر اسلامی نیست قضا نه. میشه بعد این رو به طور اجماع، به طور تسلم، حتی به طور عمل، یعنی مثلا پیغمبر اکرم خوب دست دسته می آمدن مسلمان می شدن و دیگه پیغمبر اکرم اینها رو کار نداشت دیگه. حالا به او بگید که تو ما مثلا فاحشه رسمی بودی، تو زن شوهردار بودی، علم بالای سر خونت بود مثل هند جگرخوار، و زن شوهردار واجب القتله. نمیدونی به او بگه تو مال مردم خوردی، تو غارتگر بودی. اینها رسم پیغمبر نبود. وقتی که کسی مسلمان میشد دیگه در جمله مسلمان ها بود، و از روزی که مسلمان میشد تکلیف برای او میآمد. لذا ادعای سیره هم میشود کرد علاوه بر قاعده جبر، ادعای سیره هم میشود کرد که سیره پیغمبر اکرم چنین بوده و کسی که از اول کافر بوده و حالا مسلمان شده، این دیگه اعمال گذشتش تمام. حالا حتی گفتن خانشو باید آب بکشه یا نه، گفتن نه. بعضی ها اشکال کردن گفتن که لباسا که میگید اشهد ان لا اله الا الله، لباسا پاکه اما مثلا فرشش نجسه. اینم که خب معنا نداره دیگه، اگه لباسا پاکه اون فرشم پاکه، اگه نجسه هر دو نجسه. ولی این دیگه شد یه مسلمان و شد از نظر احکام یه مسلمان، و دیگه هر چه اسلام حکم داره گذشته ها هیچی از آینده، مثل این است که مکلف بشه شروع کنه. بلکه این قاعده ای که گفتم از سبابت و از جنون هم مهمتر میشه، برای اینکه اگر کسی مجنون باشه، مال مردم رو آتش زده باشه، بعد عقل پیدا کنه یا ولی داشته باشه، خب میگن مال مردم رو باید بده. یا مثلا بچه اگر یه جنایتی بکند، خب این گناهش میگن که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، مربوط به واجبات، مربوط به محرمات نیست. اون حدودم برش نباشه، بالاخره گناه سو، تعذیر سو. و اما راجع به کافر دیگه این حرفا مسلم نیست، و این کافره شد مسلمان در همه چی به قاعده الاسلام و یجب و ما قبله. دیگه اگر یه چیزی هم در کار باشد احتیاط، و حالا احتیاط حرف دیگریه، ببینیم از کی تقلید میکنه، اونا یا احتیاطگره یا نه، دیگه طبق فتوای اون مجتهد باید عمل بکنه.
به قرینه حدیث رب بگیم این یجب یعنی احکام تکلیفی و اعتباری رو جبران میکنه، و الا احکام وضعی مثل نجاست سو و اینها که یا همون مالی دویون مالی، اینا رو اسلام چجور جبران میکنه؟
لا نمیدونم حدیث رفت بیاد یا نه. حدیث رفت بعیده بیاد. حدیث رفت مربوطه به مسلمان هاست، رفع عن امتی، اون مربوطه به مسلمان هاست و حدیث رفت نباید بیاریم اینجا. اما فرق نمی کنه، به جای حدیث رفت حدیث جب و و همینطور که حدیث رفع را دیگه تقریبا الان مسلم شده، احکام را میگیره، موضوعات را میگیره و این قاعده جبر هم موضوعات را میگیره هم احکام را میگیره و این که مسلمان شد دیگه پاکه در همه چی، حتی لباسش پاکه، خونش هم پاکه،
حتی
مثلا
دیه رو باید بده، دیه
مثلا
دیه حدیث رب دیه رو بر نمیداره،
خب میگیره دیگه،
دیه رو که بر نمیداره
میگیره. فقط مرحوم شیخ انصاریه میگه مؤاخذه در تقدیره، بعدم برگشته مرحوم شیخ انصاری، حتی مرحوم آخون میگه اول احکام بعد دیه رو میگیره، بعد به احکام تکلیفیه. لذا قاعده جبر هم همینه، احکام وضعیه رو میگیره دیگه، این هم هر توش نی، احکام وضعیه رو میگیره، احکام تکلیفیه رو میگیره و حتی در باب عبادات، در باب معاملات، خب معاملاتی 40-50 سال یه معاملات باطلی انجام داده، یه پول حسابی پیدا کرده، الاسلام یا جب ما قبله، میگه ما قبلش حساب نکن که معاملاتش باطل بوده، الان سو تمکن مالیش.
در مسئله قصاصش
یک نوع عهدکشی نمیشه؟ در مسئله قصاصش هم همینی، در مسئله قصاصش هم پیغمبر اکرم وقتی عفو عمومی داد دیگه ابی لهب و نمیدونم جند جیگرخوار این را نکش دیگه، در حالی که اینا از اون کشنده های مثل هم حضرت حمزه و امثال اینها بودن. و ما بخواییم بگیم که این مختطب پیغمبر اکرمه، خب مرحوم محقق در اول شرایع اختصاص های پیغمبر اکرم رو فرموده و قضیه قصاص و دیات رو نفرموده دیگه، که بگیم قضیه فتح مکه این قضیه خصوصیت داره راجع به پیغمبر اکرم. خب نه دیگه، همینطوری که راجع به 50 سال نمازش میگی، راجع به 50 سال روزه میگی، راجع به حدودم بگو، راجع به تعذیراتم باید بگیم، راجع به قصاصم باید بگیم، راجع به مال حرام پیدا کردنم که در خودش حلال بوده باید بگیم، و بالاخره من الباب الى المحراب من الطهارت الى الدیات، یه قاعده جبر هست، الا اینکه مثلا یه کسی این طرف اون طرف بگرده که الان من یادم هم نیست چیزی، بگرده این طرف و اون طرف بگید این استثناء هست. و اما قضیه فتح مکه و الاسلام یجب ما قبله و افتخار پیغمبر اکرم به این که انتم الطلقا و الاسلام یجب ما قبله، و اون شوقی که در همه پیدا شد و اون نزول سوره اذا جاء نصر الله والفتح، و خب دیگه همه من الطهارت الى الدیات الاسلام یجب ما قبله. حرف خوبیه، حرف خوبیه، سو حرف ریشه داری تو، و ما بخوایم هی استثناء بزنیم وچی نداره و احتیاطش هم وچی نداره. ما میخوایم یه حسنی احسنی برای اسلام عزیز درست بکنیم، بگیم الاسلام سهله و راجع به کافر الاسلام سهله، و اگر مسلمان شد
دیگه گذشته ها یخدور عالی میشه دیگه. نمیدونم آقای این ترک ها اینجا هستن، یخدور من درست بود یا درست نبود؟ درسته دیگه، بالاخره گذشته ها هیچی.
من از یک کافر طلب دارم، بعد اومد مسلمون شد، اسلام به من بگه دارد یه طلب دارم.
گفتم که چرا پس تکرار میکنی؟ گفتم گفتم من میگم الاسلام یجب ما قبله، دیگه بستون کار نیست، برای اینکه اینا غارتگر بودن، همونه که مسلمان شدن اینا غارتگر بودن، مخصوصا سرانشون نوکرهایی داشتن میریختن تو اون طایفه، اون طایفه را غارت میکردن، اگه نمیکشندشون میکشتندشون، غارت میکردن، زنشون را اسیر میکردن. اصلا رسم این جاهلیت این بود. پیغمبر اکرم خیلی حق به این عربا داره، خیلی حق به حجاز و حق به مطلق عربا.
و
حالا ما بگیم که
خلاف امتنان اقتضا داشته باشه، لسانش امتنانه، حالا ما به جوری طلبه ده نگید چه خلاف امتنانه
باشه، خلاف قضیه اسلام یا جواب بابان قبلا معلومه امتنانی باشه. کی میگه امتنانیه؟ ما تو رفع اعمالای علمونش گیریم که این امتنانه یعنی چه. میگه میشه رفع اعمالای علمون مال من شما باشه، مال یهودی ها نباشه؟ رفع اعمالای علمون مال همه هست. همه ی اغلا میگن که اگر کسی نسیان کرد، یهودی باشه، نصرانی باشه، مسلمان باشه، رفع اعمالای علمون. لذا این عن امتی رو باید یه
فکر.
خب مره نکشون این طرف و اون طرف، تو آمان رسول هم صحبت کردی. لذا یه حرف در اینه که خوب یه عبارات یه تکالیف سختی بوده برای امم سابقه، این تکالیف سخت در اسلام نیست، الاسلام سهله. و اما این که امتنانه به معنای این که حدیث رفت مختص به مسلمان هاست، اینو من قبول ندارم، نمیشدم، عقل قبول نداره. حالا تو وسائل با اون تقدسش، اونم کافی با اون تقدسش، به همه رفع اعمالای علمون میگن که اگر لباست نجس میشد قیچی میکن، یه قدری بالاتر تو همه وسائل میگه که گوشت میبرید. اسلام اومد این گوش بریدن و لباس قیچی کردن رو برداشت. خب نمیشه که گو رفع اعمالای علمون یه امر عقلیست. اصلا این اصول عملیه رو من همیشه امور عقلی میدونم، همیشه استصحاب، استصحاب تعبد نیست، استصحاب یه امر عقلایی شارع مقدس امضا کرده، اشتغال یه امر عقلی شارع مقدس امضا کرده، قاعده تکلیف بین محظورین یه امر عقلی شارع مقدس امضا کرده، من جمله قاعده رفع یه امر عقلی، هم احکام وضعیه هم احکام تکلیفیه شارع مقدس امضا کرده. و ما قائلیم این اصول اربعه، این اصول اربعه ای که شیخ بزرگوار خیلی حق به ما داره، اون همه مطالب رو در اصول اربع آوردن به نام یک فرع فقهی به شیخ عرض میکنیم، نه چهار قاعده عقلایی است و شارع مقدس این چهار اصل را مثل اصالت و صحه، مثل قاعده ید، قاعده ید که تعبد نی، با این همه تمطراقی که اسلام روش داره بایدم داشته باشه، اما قاعده ید یه امر عقلاییه، اصالت و صحه یه امر عقلاییه. این اصول که خیلی هم این اصول فقهیه خیلیه و بعضی ها که 500-600 تا درست کرده، همه این 500-600 تا قواعد فقهیه امور عقلی شارع مقدس امضا کردن، حالا یا امضا کردن با روایت یا امضا کردن با عمل یا امضا کردن با سکوت. اگه اینجور باشه تو وقت اسلام خیلی خوب حساب میشه، اسلام طرفدار عقل سلیم.
همینجا عقل سلیم حکم میکنه که اگر کسی رو داره مدیون داره، خود حکومت اسلامی پیامبر اولیا این دین ادا بود.
خب نمیکردن پیغمبر این کار رو نمیکردن، نه خودشو ادا میکردن نه گفتن برو دین مردم رو بده و الا فزور ازت میسونی.
معنی نداره
اصلا،
چیزی که واجب نبوده بر
کفار یعنی چه یجب. حالا اگر یه جایی پیدا کردید که ما نمیتونیم پیدا بکنیم میگیم، ولی قاعده رو از دست نمیدیم و قاعده این است الاسلام یجب ما قبله من الطهاره الادیاد. خب اینا بعضیش هم اشتهاش عقلی داره، بهش بگن که تو پاکی و لباست هم پاکه، نمیدونم خونت هم پاکه. خب اینا در حالی که نجس بوده قبلا، بدنش نجس بوده قبلا، اما بگن تو پاکی، خب یه استحاش عقلی هم داره. اما علا کل حالین الاسلام یجب ما قبله. خب الان تو رساله هم هستی، تو رساله هم هست که کسی که مسلمان شد لباساش پاکه، بعد شک میکنن خب حالا لباسا پاکه، خونش هم پاکه یا نه. بعضی ها میگن بله، بعضی ها میگن نه، نتونستن تجاوز بکنن. نه بگن نه ها دلیل داریم، نه ها نتونستن تجاوز بکنن، مثل ما که میتونیم تجاوز بکنیم اونا نتونستن، لذا گفتن لباسا پاکه. خب به این آقا میگیم آقا اگه لباسا پاکه خونش هم پاکه، اگه خونش نجسه لباسش هم نجسه. این دیگه حالا الاسلام یجب ما قبلا لباسش رو میگیرد اما خونش رو نمیگیرد، این دیگه ظاهرا درست در نمیاد دیگه. خب این هازا کلو راجع به کافر، اما راجع به مرتد مشهوره در میان اصحاب که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا فتوا هم میدند، میگن مرتد، چه مرتد فطری چه مرتد ملی. مرتد فطری این است که بابا مامان نمیدونم طائفه مسلمان بوده این بهایی شده، نمیگن مرتد فطری. اما مرتد ملی این است که نه بابا ننشم بهایی بودن این حالا بزرگ شده اینم بهایی شده، تفاوتی نداره. بالاخره مرتد ما قائلیم به این که مرتد قاعده الاسلام یجب ما قبله اینم میگیره، و این که بگیم نمازات قضا کنو نمیدونم مرتدید ولا توبه کردی تو رو باید بکشی یا ما میگیم الاسلام یجب و ما قبله، میگه فرقی نیست، نداریم آن در روایات فرقی نیست بین این که این کافر بهایی باشه اما جدا مسلمان شده، یا یهودی باشه و جدا مسلمان شده. همون یهودیه که الاسلام یجب و ما قبله، این بهایی هم الاسلام یجب و ما قبله. اما میگن از شهرت اینجا بترسیم، یه شهرتی هست در مسئله که حتی شهرت میگه توبشم قبول نیست. مرتده را اگه گرفتندشو میتونن باید بکشندش، یقینم دارن توبه کرده، میگن نه توبه تو اصلا قبول نیست. بعضی ها مثلا مثل مرحوم آقای خویی و امثال اینا تو همین حاشیه بر عروه می فرمان که خب بینی و بین الله چرا توبش قبول نباشه؟ بینی و بین الله بگی توبش قبوله. و اما این که عند الحاکم هم توبش قبول باشه نه. و این بهایه اگه مسلمان واقعی شد باید بره دم مرگ، باید او رو بکشی. اگه اجماعی تو کار باشه چشم، شهرتی تو کار باشه چشم، کسی نگفته باشه استیحاش بشه چشم. و اما اگه لفظ باشه خب کافر دیگه، کافر دیگه. این بهایه بدتر از هند جگرخوار که نی، خب پیغمبر اکرم بخشیده دیگه، بالاتر از ابی لهب که نی، خب اسلام او را بخشیده. و این شهرت را نمیدونیم چه بکنیم، از کجا پیدا شده، چه جوره. اما یه مثلی که یه تسلمی در میان اصحاب هست، فرق گذاشتن بین کافر و مرتد، تقاضا دارم یه بررسی بکنید، یه مطالعه دقیقی، شاید بتونیم ازتون استفاده کنیم انشاءالله.